بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی محمد و آل محمد العجل.
ماه مبارک رمضان از جنبه های فردی عمدتاً بهش نگاه شده، ماه خلوت گزینی، ماه در دل سحر به نیایش و راز و نیاز و نرد عشق باختن با خدای متعال پرداختن، ماه دعا، ماه تلاوت قرآن، ماه ذکر، ماه صیام، ماه قیام، ماه خلوت‌های عارفانه با خدای متعال داشتن. از این منظرها خب خدای متعال توفیق داده بارها و بارها خدمت عزیزان صحبت‌هایی رو کردن، اما دیدم ممکنه دچار یک اشتباه شده باشیم ما در ذهنمون، و اون این که گمان کنیم که ماه مبارک رمضان فقط در جنبه‌های فردی منحصر میشه و جنبه اجتماعی ندارد. این ماه هر کسی باید به خلوتی برود و در تنهایی های خودش از ماه مبارک رمضان بهره بگیره. و خب همونطور که بارها عرض کردیم خدمتون، معنویت و عرفان انزوا طلبی غیبت از صحنه های مسئولیت های اجتماعی، عافیت طلبی، خطر گریزی، خب این معنویت، معنویت قرآن نیست. این عرفان، عرفان اهل بیت علیهم السلام نیست. کراراً در این زمینه خدمت عزیزان صحبت کردیم و در برخی از نوشته ها مطالبی رو نوشتیم. گفتم بیاییم از منظر اجتماعی نگاهی به ماه مبارک رمضان بیندازیم، ببینیم از این دیدگاه این ماه چه دستاوردهایی برای ما داره و ما چه مسئولیتهایی در قبال این ماه داریم. خب میدونیم همونطور که در جنبه های فردی سیر و سلوک برای فرد مسلمان مقرر شده و انسان مسیر انفرادی به سوی خدا رو در پیش میگیره، مراحل سلوک رو یک به یک پشت سر میگذاره تا نهایتاً به اون مقصد قصوا و قله بلند لقاء خدا نائل بشه، در جنبه های اجتماعی هم یک نظام، یک حاکمیت دینی و اسلامی سیر و سلوکی باید داشته باشه. اگر در مورد همین سه ماهی که در آخرین این سه ماه الان قرار داریم، یعنی ماه رجب المرجب، شعبان المعظم و رمضان المبارک، گفتیم که این ماه ها به ترتیب سالک رو در سه منزله تخلیه، تحلیه و تجلیه وارد می کنند و در ماه رجب المرجب با بهره‌گیری از روح ولایت علوی انسان کعبه دلش رو خالی می کنه از اون چه که غیر خدایی است، و در ماه شعبان المعظم با بهره‌گیری از لطافت‌ها و زیبایی‌های نبوی کعبه دلش رو زینت می‌بندد و نهایتاً در ماه مبارک رمضان این خانه، خانه خدا می‌شود و تجلی حضرت حق رو در خانه دل شاهد خواهد شد سالک الهی. خب همونطور که این مسیر رو در جنبه فردی سالک طی باید بکنه، یک نظام دینی، یک حکومت الهی هم همین مسیر رو باید طی کنه. یعنی این سه ماه برای یک نظام دینی هم دستور سلوکی داره، دستور تخلیه از اونچه که شایسته یک نظام دینی نیست، دستور تحلیه و مزین شدن به اونچه که شایسته و پسندیده برای یک نظام دینی است، و نهایتاً محقق شدن تمام عیار یک نظام دینی، یک حکومت الهی. شاید از این منظر تا به حال به این بحث نپرداخته بودیم توی جلسه، ولذا گفتم بیام از این منظر یه مقدار نکاتی رو خدمتون عرض کنم و ببینیم واقعا ما نظام اجتماعیمون، حکومتمون، سیستم حاکمیتمون در این ماه مبارک رمضان چه وظیفه‌ای دارد، چه باید بکنه. در مورد وجه تسمیه ماه مبارک رمضان به خاطرتون هست که منصوب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که حضرت فرمودن انما سمی رمضان لانه یرمز فیه الذنوب، فرمودن به این علت به این ماه رمضان گفته می شود که در این ماه گناهان می سوزد و خاکستر می شود، گناهان ذوب می شود، آب می شود، از بین می رود. چون رمضان یکی از معانیش همین تفتیدن است، گداخته شدن است، داغی وافر پیدا کردنه. لذاست که اصلا جز اسامی ماه مبارک رمضان توی دعای 44 صحیفه سجادی دیگه حتما موفق بودید، شب اول و روز اول ماه مبارک این دعای بسیار نورانی و بسیار عمیق و عظیم رو حتما بهره گرفتید ازش با تأمل و تدبر. نامهایی برای این ماه مبارک امام سجاد علیه السلام در اون دعا بیان میکنند. یکی از نامهای این ماه چیه؟ شهر التمحیص، ماه پالایش، ماه صافی شدن، ماه جدا شدن آلودگی ها، ماه زلال شدن. همونطور که فلز رو می گدازند تا زوائد ازش جدا بشه و فلز خالص و ناب به دست بیاد، ماه مبارک رمضان هم چنین کاری می کنه. خب همونطور که در جنبه های فردی این ماه ماهیست که در گرمای خودش، که حالا این گرما شکل ظاهریش اینه که هوا گرم است و انسان تشنه و این تشنگی و گرما در جنبه جسمانی انسان رو میگدازد، در جنبه های روحانی هم اون گرمای محبت و عشق الهی ذوب میکند و از بین میبره هرچه غیر خدا هست. حب الله نارون لا یمر علی شیء الا احترق، محبت خدا آتشی است که بر هیچ چیز نمیگذرد مگر اینکه اون چیز رو میسوزاند، غیر خدا بر جا نمیگذارد. لذا همونطور که در جنبه فردی چنین کار کردی ماه مبارک رمضان داره، در جنبه های اجتماعی در نظام دینی هم چنین کار کردی رو باید داشته باشه. میبایست این ماه، ماه پالایش و مصفا شدن نظام و حکومت دینی باشه. باز از اسمایی که در مورد همین ماه در دعای 44 صحیفه امام سجاد به کار بردن، شهر القیام. قیام عرض کردیم قبلا در مورد این دعا صحبت‌هایی داشتیم، یه وقت قیام رو در برابر سیام شما قرار میدید به معنای شب زنده داری و شب رو به نماز ایستادن در مقابل روز رو به روزه گذراندن. اما واژه قیام تنها معناش این نیست. قیام یعنی اون چه که مایه قوام است، مایه قدرت است، مایه قوت است. این به یک معنا شهر القیام. یه معنای دیگه شهر القیام هم یعنی ماه برپا خواستن، ماه اقامه قسط، که هدف بزرگ بعثت انبیاست که فرمود که پیامبران رو فرستادیم لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه عدالت رو برپا کنن. این وظیفه مردمه که اقامه قسط بکنن به رهبری انبیا با بهره گیری از هدایات و راهنمایی های انبیا. فرمود کونو قوامی نبل قسط، تنها قائم هم نباشید، قوام باشید در راه استقرار قسط. پس اینکه شهر القیام گفته شده تنها به معنای ماه شب زنده داری و به نماز گذراندن شب نیست، به معنی قیام کردن، برپا ایستادن، مقاومت کردن در راه خالص شدن وجود شخص در جنبه های فردی در مسیر عبودیت و خالص شدن نظام اجتماعی در جنبه های الهی و معنوی است. لذا شهر القیام رو هم به این معنا در بعد اجتماعی میشه براش معنا پیدا کرد. اگر ماه ذوب شدن گناهان است، در جنبه های فردی ما آشنا هستیم با مصادیق گناه، حالا چه گناه های رفتاری، چه گناه های اخلاقی، چه گناه های فکری، گناه ها حالا تو مراتب مختلف ذنوب که در بحث توبه و استغفار مکرر اشاراتی بهش داشتیم. اما در بعد اجتماعی چی؟ آیا در بعد اجتماعی گناه مصداق نداره؟ یعنی یک نظام دینی ممکن نیست مرتکب گناه بشود؟ اگر ماه مبارک رمضان ماه گداخته شدن، سوختن و پاک شدن گناهانه، یک نظام دینی نباید در ماه مبارک رمضان در صدد بر بیاد که از این فرصت برای پاک شدن خودش از گناهایی که دارد، نه گناههای اشخاص، گناههایی که خود نظام، خود سیستم، خود رژیم، خود اون حاکمیت اون گناه ها رو بهش آلوده شده، خودش رو از اونها پاک کنه. خب یادتونه دیگه قرآن کریم فرمود توبوا الالله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، یعنی اگر میخواید به فلاح برسید، به رستگاری برسید، همتون باید توبه کنید، نه از گناهان فردی، از گناهان اجتماعی، از همه گناهان باید توبه کرد و همه هم باید توبه کنند. اگر توبوا الالله جمیعا ایها المؤمنون، خب مؤمنون کیا هستن؟ مصداق اتم به مؤمنون کیه؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فرمود آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، پس مؤمن خود رسول الله. لذا این همه تو قرآن خدای متعال به پیغمبر میفرماید که استغفار کن، یعنی مقام توبه و مقام استغفار از اون قله بلند آغاز میشه تا پایین ترین فرد، تا کسی که آلوده به همه اقسام و مراتب گناهان و ذنوب هست. توبه مال همه است. و گفتیم چرا توبه مال همه است؟ چون توبه رو برگردان از مراتب نقص است، همونطور که انابه رو آوردن به مراتب کمال. و هیچ کسی و هیچ سیستمی از تکامل نباید محروم باشه. یعنی خود رسول الله هم آن به آن داره مراتبش بالا میره، روگرداندن از مراتب قبلی و رو آوردن به مراتب بعدی، این همون توبه و انابه است در مورد رسول الله. پس خیلی به ذهنمون عجیب نیاد که میگیم حتی به پیغمبر هم امر به توبه شده، همونطور که به بقیه مؤمنین امر به توبه شده. چرا؟ چون همه باید در مسیر تکامل باشه. خب همونطور که تو جنبه فردی این تکامل باید محقق بشه، تو جنبه اجتماعی هم باید این تکامل محقق بشه. لذا یک نظام دینی هم باید نظام توبه و انابه باشد. یعنی کاستی ها، نقص ها، عیوب، آلودگی ها، ایرادات خودش رو کشف بکنه، اونها رو ترک بکنه، از بین ببره و رو به کمال، رو به صحت، رو به درستی، رو به بهتر شدن بره. این توبه انابه یک نظام دینیه. خب حالا برای این که گناه بخشیده بشه چه مراحلی باید طی بشه؟ مرحله اول این که باید پی ببریم ما گناهی داریم. تا کسی پی نبرد به این که گناهی داره، باور نکند به این که گناهی داره، معترف و مقر به این نشود که گناهی دارد، بخشیدن گناه دیگه معنی نداره. پس اولین مرتبه اعتراف به این که ما گناهی داریم، ما نقصی داریم، ما کاستی داریم، ما انحرافی داریم، ما ایرادی درمون هست. این قدم اوله تو مرحله توبه و پاک شدن گناه. قدم دوم گفتیم ترک گناه هست و عزم بر عدم ارتکاب گناه برای همیشه. اگر اینه در جنبه فردی مصداقش رو میدونیم، تو جنبه اجتماعی هم همینه داستان. یعنی یک نظام دینی بعد از اینکه عیبهای خودش، ایرادهای خودش، فسادهایی که درش رخنه کرده، انحرافهایی که درش رخ داده، اینها رو کشف کرد، قبول کرد، معترف شد به اینکه چنین ایراداتی درش هست، در قدم دوم باید اینها رو ترک بکنه، اینها رو کنار بگذاره و بعد هم زمینه تکرار اینها رو از بین ببره. زمینه هایی که ممکنه این فساد رو، این انحراف رو، این ظلم رو، این تبعیض رو، این ارتشاء رو، این اختلاس رو، این باندبازی رو، این قبیله گرایی رو، این بی‌پروایی در تعرض به حقوق عمومی رو، به هر انحراف دیگری، این بی‌اعتنایی به آموزه‌های دینی رو، اینها رو تکرار کنه، این زمینه‌ها رو از بین ببره. حالا این زمینه‌ها افرادی هستن که مسبب اینن، اینا رو کنار بگذاره. مقررات قوانینی هستن که اینا فساد آفرینن، اینها رو لغو بکنه. ساختار و نظاماتی هست که اونها بستر بروز چنین فسادهایی رو فراهم میکنه، اون ساختارها رو از بین ببره و ساختار سالمی جایگزین کنه. روابطی در داخل نظام وجود داره که اون روابط زمین ساز بروز چنین فسادها و انحرافاتی است، اینها رو باید از بین ببره. این همون مرحله دومه، یعنی ترک گناه و عزم برای عدم ارتکاب برای همیشه. این برای یک نظام دینی این قدم دوم. خب قدم سوم چیه؟ جبرانه. یعنی اگر من در جنبه فردی نمازی رو ترک کردم، باید قضاش رو به جا بیارم. حقوق شرعی رو نپرداختم، باید اون رو بپردازم. به فردی آسیب رساندم، به مال و دارایی‌هاش، به جسم و جانش، به ارض و آبروش، به افکار و عقائدش آسیب رساندم، باید برم اونها رو ترمیم کنم، جبران کنم. اینا تو جنبه‌های فردیه. خب همونطور که تو جنبه‌های فردی چنین وظیفه‌ای در گام سوم توبه هست، یک نظام دینی، یک حکومت دینی هم باید چنین کاری رو بکنه. اگر در اثر افراد فاسدی که در اون نظام نفوذ کردن، در مسند قدرت قرار گرفتن، ظلمی به کسی شده، اون ظلم رو جبران کنه. حقی تضییع شده، اون حق رو احقاق کنه. فسادی گسترانده شده، اون فساد رو از بین ببره و ترمیم کنه. هر آسیبی وارد شده در اثر اون کار کرده خطای این نظام دینی، وظیفش اینه که او رو جبران بکنه. این هم گام سومه. و گام چهارم چیه؟ عذرخواهیه. همونطور که فرد باید بیاد در پیشگاه الهی و از خدای متعال عذرخواهی بکنه، طلب مغفرت و بخشش بکنه، یک حکومت دینی، یک نظام دینی هم وقتی عیوب خودش، انحرافات خودش و آسیبهایی که در اثر این عیوب و انحرافات به جامعه وارد آورده رو پی برد، اعتراف کرد و اینها رو از بین برد و مصمم شد که دیگه زمینه‌ای برای تکرار اینها فراهم نکنه و اونها رو جبران کرد، تازه باید بیاد در پیشگاه الهی و در پیشگاه مردم عذرخواهی کنه، هم از خدا طلب مغفرت کنه این حکومت دینی و هم از مردمی که در اثر اشتباهات و انحرافات و ایرادات موجود در این حاکمیت آسیب دیدن بیاد عذرخواهی کنه، طلب بخشش بکنه. بخشیده شدن گناه حاکمیت مسیرش اینه. لذا اگر میگیم باید حاکمیت دینی هم از ماه مبارک رمضان بهره ببرد در مسیر پاک شدن از گناه، راهش اینه، باید چنین مسیری رو طی بکنه. صرفاً با استغفار کردن با زبان، میدونید گناه فردی بخشیده نمیشه دیگه. منسوب به امام رضا علیه السلام فرمود که المستغفر من الذنب و یفعلو کل مستهزئ به ربه، کسی که استغفار از گناه میکنه میگه خدایا منو ببخش، استغفر الله، اما همزمان هم داره تکرار میکنه اون گناه رو، این گویا علیاذ بالله خدا رو به مسخره گرفته. این چه نوع استغفاره؟ گفت سبحه در کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار. این چه نوع استغفار؟ خب همونطور که تو جنبه فردی اصل استغفار همون هاییست که عرض کردم، پیدا کردن عیوب، اقرار کردن به وجود اونها، اعتراف کردن به ارتکاب اونها و بعد عزم بر ترک اونها برای همیشه، جبران اونها، اینها اقداماتی است که زمینه اولیه رو برای عذرخواهی فراهم میکنه. یک نظام و حاکمیت دینی هم باید اقدام بکنه. ببینید تو جنبه های فردی زیاد ما این آیات رو خوندیم، کرارن خوندیم دیگه، حالا من یکی دوتا آیه رو بخونم. فرمود فمن تاب من بعد ظلمهی، کسی که بعد از اینکه ظلمی کرد توبه کرد، حالا این ظلم چه ظلمه به نفس چه ظلمه به غیر، حالا هر ظلمی، فمن تاب من بعد ظلمهی، کسی که توبه کرد بعد از ظلمی که مرتکب شد و اصلحا، یعنی بعد از این توبه اومد اصلاح کرد، فقط به صرف اینکه آقا من ببخشید من اشتباه کردم کار درست نمیشه، توبه پذیرفته نمیشه. فمن تاب من بعد ظلمهی و اصلحا فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم. یا فرمود من عملا منکم سوءا به جهالت، کسی که از سر نادانی مرتکب کار بدی شد و اصلحا، بعدش اومد اصلاح کرد، بعدش اومد ترمیم کرد، بعدش اومد تصحیح کرد، بعدش اومد جبران کرد، فانه غفور رحیم، اونجاست که خدا رو بسیار بخشنده و مهربان خواهد یافت. همونطور که تو جنبه های فردی این موارد رو داریم، تو جنبه های اجتماعی هم همینه. یعنی یه حاکمیت دینی ولو بیاد پشت تریبون و بگه که بله ما قبول داریم اشتباه کردیم، ایراد داشتیم، خب با این که کار درست نمیشه که. اون اقدام هایی که اشاره کردیم در توبه حاکمیت، اونا باید اتفاق بیفته، بعدم اومدن پشت تریبون و از همه مردم عذر خواهی کردن به خاطر اون ایرادات، به خاطر اینکه ما آدم های فاسد رو گذاشتیم سر کار، آدم های چاپلوس و بله قربانگوی قارتگر و ستمگری رو گذاشته بودیم سر کار و اومدن حقوق شما رو تضییع کردن، آدم های نالایقی رو گذاشتیم سر کار و سرمایه های شما رو برباد دادن، ما رو ببخشید، ما در سیاست گذاری هامون مبتنی بر ندانستن ها تصمیم گیری کردیم و سیاست گذاری کردیم، حالا به نتیجه رسیدیم اشتباه بوده، ما رو ببخشید. خب این حرفا خوب، اما این حرفا مشکل رو حل نمی کنه. این لازمه اما کافی نیست. اصل قضیه گفتم اینه که ما باور کنیم ایراد داریم، اقرار کنیم به ایراد داشتن، معترف بشیم به اشتباهات و خطاهامون، ترک کنیم اونها رو، زمینه تکرارش رو از بین ببریم، جبران کنیم، بله بعدش هم این عذرخواهی ضروری و لازمه. خب حالا در ماه مبارک رمضان یک حکومت دینی باید از چه گناهانی توبه کنند؟ همین دعای بسیار زیبا و نورانی رو که در ترغیبات نماز میخونیم. من یه نگاهی به این کردم، دیدم عجب چقدر صریح داره به یک حکومت دینی هم میگه در ماه مبارک رمضان بیا چی از چیا توبه کن. همونطور که تو جنبه های فردی نمازگزار در ترغیبات نمازش داره دعا میکنه و خیراتی رو در جنبه فردی خودش برای انسان ها میخواد، تو جنبه های عمومی هم یک حاکمیت دینی باید به اینها توجه کنه، وجود اینها رو ایراد بدونه، وجود اینها رو جزء جرائم خودش بدونه، جزء عیبهای خودش بدونه و از اینها توبه کنه. همین دعای بسیار نورانی و زیبای اللهم ادخل على اهل القبور السرور، خدایا بر اهل قبرها سرور و شادی رو وارد کن. یه معنیش اینه آدمایی که از دنیا رفتن به خاک سپرده شدن الان تو عالم برزخن، خدایا اونها الان غمگینن، ناراحتن، محزونن، در فشارن، در تلخی و عذابند، خدایا اینها رو شادشون کن، دلشون رو شاد کن. این تو جنبه فردی. اما تو جنبه حکومت دینی اگر یه حکومتی جامعه رو جوری اداره کرد که زندگی برای مردم شد قبرستان و مردم همه دلهاشون پر از غصه، پر از اندوه، خب حالا باید بگیم اللهم ادخل على اهل القبور السرور. حکومت باید بیاد بدونه که این جرمش بوده، این خطاش بوده، این خلاف و انحرافش بوده، از این توبه کنه. فقر، وجود فقر، این از گناهان و جرائم یک حکومته، یک مدیریت اجتماعی و سیاسی است. تو همین دعا ببینید سه جای مختلف مسئله فقر رو مطرح کرده. اللهم اغنه کل فقیر، یک. اللهم سد فقرنا به غناک، این دوتا. اللهم اغننا من الفقر، این ستا. تنها موردی که سه بار تو این دعا تکرار شده فقره و این نقش مهلک فقر در نابود کردن جامعه است. خب اگر تو یک حکومتی دستاورد و خروجی اون حکومت فقیر شدن مردم بود، این جرم و گناه اون حکومت نیست؟ با اون حکومت نباید بیاد از این جرم توبه کنه؟ اللهم اشبع کل جائع، گرسنگی. اگر مردم توی جامعه گرسنه بودند، بخش قابل توجهی از مردم به اون نیازمندی های حیاتی غذایی خودشون دست پیدا نکردن، حتی غذاهای جسمانی، حالا اون غذاهای روحانی رو جداگانه یک بار تو سالهای گذشته راجبش بحث کردیم، همین گرسنگی ظاهری جسمانی، وجود آدمهای گرسنه در جامعه که حالا خب دوستان اهل بلام با کارهایی که در خدماتی که به نیازمندها میکنن از نزدیک لمس کردن که راسترسی گرسنگی وجود داره. خانواده هایی هستن که ماها میگذرد ذره ای گوشت نخوردند اینها. به نان خشکی که از یه دوره گردی که نان خوش جمع میکنه میگیرند بسنده کردن و قانع شدن برای زنده ماندن. خانواده های اینجوری هستن، آیا این جزء جرائم حکومت نیست؟ و از این نباید توبه کنه؟ اللهم اکس و کل اوریان، خدایا هر برهنه ای رو جامعه بپوشن. خب آیا آدم های فراوانی که جامعه شایستهی در حد اقل برتن ندارند، دسترسی ندارن جز جامعه های مندرس و کهنه رو برای پوشاندن و ستر عورت، چیزی ندارن ازش استفاده کنن، وجود یه همچین شرایطی تو جامعه این جزء جرائم حکومت نیست؟ من نباید از ظهور توبه کنه؟ اللهم مغض دین کل مدین، خدایا بدهی هر بدهکاری رو تو ادا کن. درست؟ خب حالا اگر جمع زیادی از مردم برای دستیابی به حداقل امکانات زندگی، یعنی یه فضای کوچکی که برای اینکه خودش و زن و بچهش زیر بارون و زیر تابش آفتاب نباشند، به حداقل مواد غذایی که از گرسنگی نمیرن باید بره زیر بار قرض، اونم تو نظام ربوی بانکی جمهوری اسلامی که همه هستی او رو میبلعه، به هیچی از او باقی نمیگذاره و نابودش میکنه. آیا وجود چنین مغروزانی تو جامعه، اونم به این تعداد، این جز گناهان یک حکومت و نظام نیست؟ من نباید از او توبه کنه؟ اللهم فرج عن کل مکروب، خدایا از هر گرفتاری، از هر آدمی که در تنگنا دچار غصه و تلخ کامی است، خدایا این سختی ها رو بردار، گشایش براشون ایجاد کن. خب حالا اگر جامعه‌ای درش آدم های زیادی دچار چنین گرفتاری هستن، دچار تلخ کامی هستن، دچار زندگی های در زیغ و در تنگنا هستن، آیا این گناهی برای حاکمیت نیست و نباید ازش توبه کنه؟ اللهم رد کل غریب، خدایا هر غریبی رو برگردان به موطن خودش، به آشیانه خودش. اگر در جامعه افراد نمی توانند در موطن خودشون زندگی حد اقلی قابل قبولی داشته باشند و ناچارند که از اون جامعه بگریزن، اون کشور رو ترک کنن یا شهر و دیار خودشون رو ترک کنن و در غربت به سر ببرن، وادار شدن به این غربت، شرایط اجتماعی که افراد رو مبتلا میکنه به چنین غربت گزینی، این جزء خطاها و ایرادات یک نظام اجتماعی نیست؟ یک حکومت دینی نیست؟ اللهم فک کل اسیر، خدایا هر اسیری، هر فرد زندانی و دربندی رو آزاد کن. خب اگر یه حکومتی شرایط اجتماعی رو به گونه ای کرد که هر روز بر جمع زندانیانش داره افزوده میشه، شرایط اجتماعی شرایطی است که بزه تولید میکنه، جرم میزاید و افراد رو به پشت میله های زندان میافکنه، یا نه تنگ نظری های حکومت به گونه ای است که هر منتقدی رو بر نمیتابه و اون رو توقیف میکنه، اسیر میکنه، آیا این جزء خطاها نیست؟ جزء گناهان نیست؟ نباید اون حکومت از اینها توبه کنه؟ اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، خدایا هر فاسدی رو از امور مسلمان ها این رو اصلاح کن. اگر در حکومتی بستر راندخاری فراهمه، بستر اختلاس فراهمه، دیگه خبر اختلاس یه خبر جذابی نیست، یه خبر تکراری است. اصلا کسی رو به شگفتی نمیاره اگر خبر اختلاس چند ده هزار میلیارد تومانی، چند صد هزار میلیاردی شنیده بشه، حتی چند هزار میلیارد یورویی، چند ده هزار میلیارد دلاری شنیده بشه، اصلا چیز عجیبی نیست، عادی شده دیگه. اگر بستر اجتماعی چنین بستری شده، اگر فقط با قبیله گرایی، با رابطه های فامیلی، هزار فامیل در مسند مسئولیت ها قرار گرفتن و پست ها رو با همدیگه عوض میکنن حزب ها و گروه ها و فقط جا به جایی بین افراد صورت میگیره، این یکی اینجا اختلاس کرده از جا عزلش میکنن، فردا یه جای دیگه یه پست بالاتر و حساس تر بشمیدن، آیا این جز جرائم حکومت نیست و نباید از اینها توبه کنه؟ اللهم اشف کل مریض، خدایا همه بیماران رو شفا ببخش. خب اگر دسترسی به حداقل امکانات درمانی تو جامعه در وسع اکثریت مردم جامعه نیست، با مراجعه به بیمارستانا و آگاهی از رقمهای نجومی هزینه های درمانی که تو این بیمارستان ها از مریض مطالبه میکنن، میفهمه آدم که اکثریت این جامعه اگر مبتلای به چنین بیماری هایی باشن، به جای آدرس بیمارستان باید آدرس بهشت زهرا رو بپرسن. خب چنین شرایطی این جزء جرائم حکومت نیست؟ اگر چنین شرایطی وجود داشت، اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک، خدایا این بدحالی ما رو با حال نیکوی خودت مبدل کن، تغییر بده. جامعه‌ای که مردم حالشون خوب نیست، شاداب نیستن، نشاط ندارن، افسردند، تو همدیگه فرو رفتند و مچاله شدند، جامعه که اکثریت غریب به اتفاقشون اینجوری شدن، این جزء جرائم حکومت نیست؟ آیا حکومت نباید از اینها توبه کنه؟ این که گفتم همونطور که در ماه مبارک رمضان گناه‌های فرد با بستر مساعدی که ماه رمضان ایجاد میکنه میتونه ذوب بشه با توبه خالص و راستین، حکومت دینی هم از این بستر می تواند استفاده کنه، برای اینکه این گناهانی که مرتکب شده را اولا معترف بشه که بابا من یه همچین گناهانی کردم، ثانیاً مصمم بشه برای حل این معضلات. اون فسادهایی که در سیستم رخنه کرده و بستر بروز چنین بحرانها و معضلات اجتماعی شده، اینها رو راستروسی از بین ببره، ریشه‌کن کنه، استفاده از ماه مبارک رمضان برای ذوب شدن گناهان یک حاکمیت، یعنی اومدن به سمت این معضلات و این معضلات رو حل کردن و ریشه های پدید آمدن این معضلات رو خشکاندن در نظام اداری و سیاسی و حکومتی جامعه. یادتونه به مناسبت هایی تو بحث های عاشوراییمون فکر میکنم مکرر اشاره کردیم، گفتیم ببینید حکومت در اسلام هدف نیست، حکومت وسیله است برای تحقق یک سری از اهداف. حکومتی حکومت دینی است که در پرتو اون حکومت اون اهداف محقق بشه. ببینید تو جنبه های فردی عرض کردم فرق یک مؤمن با یک منافق چیه؟ مؤمن و منافق هر دو شهادت به وحدانیت خدا میدن، هر دو شهادت به رسالت پیامبر میدن، هر دو ظاهرن نماز میخونن، هر دو ظاهرن ریش میذارن، قیافه مسلمون برای خودشون درست میکنن. فرق مؤمن و منافق در عمل کردشونه، نه در قیافه و پوزشون، نه در ادعا و حرفشون. بلا منافقین هم میگن انما و نحن مسلمون، غیر از اینه؟ یعنی اتفاقا اصلاح طلب واقعی مایی، نمیدونم مبارز با فساد اجتماعی مایی، هم منافقا هم یک باره میزنه آیه قرآن دیگه، اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، وقتی بهشون میگن بابا اینقدر فساد نکنی، میگن چی؟ میگن انما نحن مسلمون. فرق فرد مؤمن با فرد منافق در عمل کردشه، نه در سخنش، نه در ظاهرش، نه در قیافش، نه در اسم و نامش. فرق نظام دینی راستین با نظام مدعی دینی بودن در کار کردشه، در عمل کردشه، در تحقق اهدافی است که اون نظام براش به وجود آمده. انگیزه ایجاد یک نظام دینی در عمقش یک چیز اصلا باید باشه، با اون عمل به تکلیف الهی. اگر هدف من در برپایی حکومت یا در حفظ حکومت این باشد که من در رأس قرار بگیرم، ریاستم اعمال بشه در جامعه، در مسابقه دستیابی به پست‌ها و مقام‌ها من جلو بیفتم، یا هدفم از تلاش برای تشکیل حکومت یا سرپا نگه داشتن و عدم سقوط حکومت این باشه که دستیابی من به منابع اقتصادی بیشتر آسیب نبینه و هر روز بتونم اندوخته‌های بیشتری از جیب ملت توی صندوق شخصیم بریزم، این چه انگیزه یه حکومت دینی؟ هم منصوب به امیرالمومنین علیه السلام در نهجر بلاغه هست، هم منصوب به ابو عبدالله حسین علیه السلام در تحف العقول ابن شعبه حرانی هست. هر دوی این بزرگوارا هدف خودشون رو از تلاش برای اقامه حکومت دینی و الهی بیان کردن. حالا من بخونم، یادتونه خوندم کرارن، منتها تکرارش لازمه. تو عبارات امیرالمومنین منصوب به امیرالمومنین هست که اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافستا فی سلطان، یا تو عبارت منصوب به ابو عبدالله حسین هست که اللهم انک تعلم انه ما کان منا تنافسا فی سلطان، خدایا تو خودت آگاهی، خودت از همه داناتری، میدانی که انگیزه ما برای تلاش در جهت ایجاد حکومت دینی یا سرپا نگه داشتن و عدم سقوط حکومت دینی اولا مبارزه و مسابقه برای دستیابی به قدرت نیست، دو وللتماس شیء من فضول الختام، یا تو عبارت منصوب به ابو عبدالله حسین علیه السلام وللتماسا من فضول الختام، انگیزه ما اینم نیست که از این ختام دنیا بیشتر بیاندوزیم برای خودمون، به پست و مقامی برسیم برای اینکه جیب خودمون رو بیشتر پر پول کنیم، این دو هدف رو نداریم. پس چه هدفی داری یا امیرالمومنین؟ چه هدفی داری یا ابو عبدالله؟ برای این عبارت منصوب به حضرت، حضرت فرمودن عبارت امیرالمومنین اینه که ولکن لنرد المعالم من دینک، یا تو عبارت ابو عبدالله حسین منصوب به حضرت هست که لنوری المعالم من دینک، اولین هدف ما برای تلاش در جهت ایجاد و اقامه حکومت دینی و سرپا نگه داشتن و عدم سقوط حکومت دینی چیه؟ میخواییم اون شاخصهای دین تو برگرده به جامعه، اونها رفع از دست، سیمای جامعه رو که نگاه میکنی هیچ تناسبی با سیمای جامعه دینی نداره، چه در جنبه های فردیش، چه در جنبه های اجتماعیش، چه در جنبه های سیاسیش، چه در جنبه های اقتصادیش، چه در جنبه های قضاییش، چه در جنبه های فرهنگیش. میخوایم این علائم و این شاخصهای دین تو برگرده به جامعه، این اولین هدف ماست. دومین هدف منوظهر الاصلاح فی بلادک، فساد سرزمین های تو رو گرفته، خدایا میخوایم صلاح و اصلاح حاکم بشه بر جامعه، میخوایم این فسادها از جامعه ریشه کن بشه، و نظهر الاصلاح فی بلادک، در سرزمین های تو اصلاح رو حاکم کنی، فساد رو ریشه کن کنی. سوم فیعمن، یا تو عبارت منصوب از ابو عبدالله است، و یعمن المظلومون من عبادک، و بندگان مظلوم و ستم دیده، مستضعف و ناتوان، کسانی که دستشون به جایی نمیرسه، آشنایی ندارن، پارتی ندارن، به هیچ تشکیلات و حزب و گروه و جمعی وابسته نیستن، لذا حقوقشون پایمال میشه در این جامعه. اینا مورد تعرضن، مورد تهاجمن، هر روز بیشتر از روز قبل فقیر میشن، هر روز بیشتر از روز قبل داغدار میشن، محزون میشن، له میشن. میخوایم اینا در امنیت قرار بگیرن، حکومت دینی برپا بشود تا مردم مظلوم در امنیت قرار بگیرند از تعرضات قدرتمندان، از غارت و چپاول رؤسا و حکام. فیأمن المظلومون من عبادک. چهارم، و تقام المعطلة من حدودک، و یا تو عبارت منصوب از ابو عبدالله است، و یعمل به فرائضک و سننک و احکامک. چهارمین هدف ما از تحقق حکومت دینی اینه که احکام معطل مانده و اجرا نشده تو ای خدا اون احکام جاری بشود، نه اینکه با مخفی شدن پشت یک صاحب قدرت بزرگترین جرم ها رو هم مرتکب شدی، اثبات هم شد، تو دادگاه هم محکوم هم شدی، اما سر و مرو گنده داری تو جامعه زندگی میکنی، هیچ کسی هم جرأت نداره بگی بالای چشمت ابرو، زندانت هم شده یه قصر که توش به رفاه زندگی کنی، بعدم که اغلب اوقات مرخصی بیرون زندان یا به بهانه معالجه یا به بهانه نمیدونم عروسی فلان فامیلت، نمیدونم در گذشت فلان فامیل دیگر و امثال اینا. حدود الهی اجرا نمیشه. اگر یه فرد ضعیفی کوچکترین خطایی خلافی جرمی مرتکب بشه در جا مجازاتش میکنن، اما اون فرد وابسته به جناح قدرتمند حکومت اگر مرتکب هر جرمی بشه کسی جرأت نداره بگه بالا چشمت ابروه، و اگر خطا کنه بگه فردا خود او رو مجازات میکنن. پس این هدف حکومت دینی. اگر حکومت این درش محقق شد، حکومت راستین دینی. اگر محقق نشد، حکومت اسمندینی است، مسمای دینی درش نیست. مسمای دینی اینا شاخص هاست، اینا رو که ما از خودمون در نیاوردیم، از کتاب فلان نمیدونم عالم علوم سیاسی غربی و شرقی استخراج که نکردیم که. و اینجا یه پرانتز باز کنم، گرچه این حرفا میدونم سنگین زدنش و برای شما هم شنیدنش. حاکم دینی زهد فردی براش شرط لازم است اما کافی نیست. کافی نیست. بله، این که فرمود ما تلاش نمی کنیم برای اینکه جیب های خودمون رو پر کنیم، این درسته، این شاخص یک حاکم دینی است، این شرط لازمه برای حاکم دینی که ساده زیست زندگی کنه، به تعبیر منسوب به امیرالمومنین تو نهج البلاغه، جوری زندگی بکنه که در سرتاسر سرزمین اسلامی احدی به قصه این که هیچ همتایی در سختی های فقر و دشواری نداره شب رو به صبح نبره. تو نامه‌ای که نامه منصوب به امیرالمومنین به عثمان ابن حنیف فرمان دار بصره حضرت نمیشه، اما چجوری من قانع بشم به این که به من بگن فرمان روای حکومت دینی اغنام نفسی ان یقال امیرالمومنین و لا اشارکم فی مکاره الدهر، در تحمل تلخی ها و سختی ها و دردهای زمانه با مردمم شریک نباشم، و لا اکون لهم اسوه فی جشوبت العیش. خب اینو فرمود، اما این شرط لازم شرط کافی نیست. برید شما مطالعه کنید، همون خلفای اول و دوم که قاصبانه اون همه جنایت مرتکب شدن و اون انحراف عظیم رو تو تاریخ اسلام پایه گذاشتن، تو زندگی شخصشون خیلی هم اتفاقا فقیرانه زندگی کرد. اشرافیت گرایی از زمان عثمان شروع شد، اونا خیلی زاهد بودن، اما زاهد بودن برای اینکه یک حاکم دینی راستین باشه آدم کفایت نمی کنه، شرط لازمه اما شرط کافی نیست. ببینید، مؤمن بودن هم شرط کافی نیست، مؤمن به بخشی از دین، به بخش دیگری که بیاید نه اونجا دیگه قبول نمی کنه. ببینید آیه رو افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. آیا بخشی از کتاب دینی رو شما ایمان دارید بهش؟ نمیگه شما مؤمن نیستید دروغ میگید، نه، میگه به بخشی از دین شما رو ایمان دارید اما به بخش دیگرش کفر میورزید. فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، جزای کسی که چنین روشی رو پیش گرفته، بخشی از دین رو قبول داره، بخش دیگر دین رو میگه آقا حرفشو نزن، اگر کسی هم حرفشو بزنه باید دهنشو بست و دوخت. فرمود جزای کسی که این گونه عمل میکنه جز خاری در زندگی دنیا نیست و روز قیامت هم به شدیدترین عذابها برگردانده خواهد شد. و من الله به غافل اما تعملون، خدا از اون چی که شما میکنید غافل نیست. ببینید تو دعاهای آغاز ماه مبارک رمضان، تو هم تو دعایی که شب آخر ماه شعبان المعظم و شب اول ماه رمضان المبارک خونده میشه این تعبیر هست، از خدا میخوایم که سلم نافی و سلم نامن و سلم هلنا. ببینید همش بحث سلامت. یا توی دعای رؤیت هلال ماه مبارک رمضان هست، اللهم سلم نال شهر رمضان و تسلم همنا و سلم همنا. اینکه ما سلامت بیابیم در این ماه، هم در جنبه فردی هم حکومت دینی باید برگرده سالم بشه. توی دعای 44 صحیفه دعای ورود به ماه، اللهم صل علی محمد و آله و ان ملنا فیه فعدلنا و ان زغنا فیه فقومنا. خدایا اگر ما منحرف شدیم خدایا ما رو برگردون به راه، اگر ما کج رفتیم خدایا ما رو مستقیممون کن. خب این دعای حاکمیت هم باید باشه به سخن آخر. همونطور که در اصلاح فردی میبایست از خود و نزدیکان خود شروع کرد، فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارا، اول خودت از آتش دوزخ نجات بده اصلاح کن، بعد نزدیکان خودت رو از آتش دوزخ نجات بده و اصلاح کن. حاکم حکومت دینی هم باید همین کار رو بکنه، از خودش و از نزدیکترین افراد به خودش، از بیت خودش، از نهادهای وابسته به خودش، از ستادهای وابسته به خودش، از هلدینگ‌های وابسته به خودش، از آستانهای وابسته به خودش، از هر چی نزدیکتره به خودش اصلاح را از اینجا اگر شروع بکنه، این اصلاح نتیجه میده و یقین داریم نتیجه بخشه. از قوای مسلح وابسته به خودش، از صدا و سیمای وابسته به خودش، از اینجاها اگر اصلاح شروع بشه پله به پله این اصلاح تمام سیستم رو خواهد گرفت. امیدوار هستیم از این بستر ماه مبارک رمضان چنین بهره‌ای ببره حکومت دینی ما. این چیزی بود که من گمان کردم مسئولیت دارم در قبال گفتنش. سالها من در جنبه های فردی، عرفانی، معنوی ماه مبارک رمضان صحبت کردم، اما دیدم این بحث رو ما غافل موندیم ازش، نگفته گذاشتیم. گمان میکنیم ماه مبارک رمضان ماه انزوا طلبی، ماه به خلوت رفتن، ماه بی‌اعتنایی نسبت به مسئولیت های اجتماعی و اینا هست، در حالی که نه، همونطور که ماه مبارک رمضان کارکردی داره در اصلاح فردی ما، کارکرده در اصلاح اجتماعی و سیاسی ما هم باید داشته باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد العجل فرجه.